ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالبی که در این بخش خواهیم داشت، بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. به گفته سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل، احتمال دارد مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. آقای شالوم روز پنجشنبه 3 مرداد در جریان یک کنفرانس خبری در شهر جریکو اسرائیل ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات پیشرفت حاصل شود و اقتصاد فلسطینیان هم در مسیر بهبود قرار گیرد. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، ریاست گروه اسرائیلی را در این مذاکرات سیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل، بر عهده دارد و از طرف فلسطین و ایالات متحده نیز صاحب اوراقات و جان کری در مذاکرات حضور خواهند یافت. دولت آمریکا میگوید همچنان از اطلاق کودتا به رویدادهای اخیر مصر که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد خودداری میکند. این موضوع را ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان اظهار کرد. در صورت کودتا خواندن رویدادهای اخیر در مصر، آمریکا بنابر قوانین خود دیگر قادر نخواهد بود که همچنان به ارائه 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به این کشور ادامه دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از 2 سال جنگ در سوریه از مرز 100,000 نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از 1 ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93,000 نفر اعلام کرده بود. بان کی مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق درباره این رخداد شد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد براهیمی از اعضای ارشد اپوزیسیون سوریه و منتقد حکومت اسلامگرای تونس روز پنجشنبه در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. بنابر اعلام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، این 3 قتل مخالفان ارشد دولت تونس در 1 سال اخیر است. خب ببخشید، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد دزدان دریایی سومالی امنیت دست کم 180 شناور غیرقانونی ایرانی را تامین می‌کنند. این خبرگزاری می‌نویسد دزدان دریایی که در ربودن کشتی‌ها موفق نبودند، اکنون با تامین امنیت برای قایق‌ها و شناورهای ماهیگیری امرار معاش می‌کنند. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، در این باره در کنار شناورهای ایرانی بیش از 300 شناور یمنی و تعدادی شناور چینی، تایوانی، کره‌ای و اروپایی نیز به طور غیرقانونی در آب‌های پانتلند در شمال شرقی سومالی ماهیگیری می‌کنند.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبرم امروز نخست گزارشی داریم درباره آنچه در تونس بار دیگه توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرد: خشونت و ترور شخصیت‌های مخالف حکومت. سپس مصاحبه‌ای داریم با فرزند مهدی کروبی درباره انتقال پدرش به بیمارستان به منظور انجام آزمایش‌های پزشکی. گفتگویی هم داریم درباره سرنوشت 3 کوهنورد ایرانی که در رشته کوه‌های هیمالایا راه خودشون رو گم کردند. خانواده پناهجویان ایرانی در اندونزی نگران سرنوشت بستگانشون هستند. گزارشی داریم در این زمینه و همچنین گزارش دیگری درباره کاهش 5 میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا در سال آینده به اضافه پیامک های شما. همونطوری که شنونده برای ما نوشته، پخش پیامک ها برای ما مردم محرومیت زده از نان شب هم واجب تر است، لطفاً آنها را دست کم نگیرید. خطاب به ما این پیامک رو ایشون فرستاده. بله چشم، حتما پیامکتون به دست ما برسه، حتما اونها رو خواهیم خوند. دو سال و نیم پس از سقوط بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس، مردم خشمگین در چند شهر این کشور بار دیگه به خیابان‌ها آمدند تا ترور یکی از چهره‌های سرشناس و منتقد حزب اسلامگرای حاکم این کشور را محکوم کنند. در 6 ماه گذشته این دومین باری است که یکی از چهره‌های منتقد دولت اسلامگرای تونس ترور میشه. مهرداد قاسمفر.
ساعتی پس از آنکه محمد براهمی منتقد سکولار حکومت اسلامگرای تونس در حالی که با دختر معلولش از خانه بیرون میزد همانجا به دست چند موتورسوار به ضرب 11 گلوله کشته شد، تونس در آشوب و بحرانی تازه فرو رفت. آشوبی که در 2.5 سال که از سقوط حکومت زین العابدین بن علی میگذرد سابقه نداشته است. مردم معترض در اعتراض به ترور این چهره منتقد حکومت به خیابان‌ها ریخته و خواستار سرنگونی ائتلاف اسلامگرایان حاکم به رهبری حزب نهضت اسلامی در تونس شدند. خشم معترضان تونسی از ترور محمد براهمی چنان دامنه‌ای یافت که در شهر سیدی بوزید دو دفتر محلی حزب نهضت اسلامی به آتش کشیده شد. سیدی بوزید همان شهری است که جرقه انقلاب تونس علیه حکومت بن علی اول بار از همانجا زده شده بود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در لبنان درباره اهمیت محمد براهمی در فضای سیاسی تونس میگوید:
محمد البراهمی 58 ساله عضو شورای مؤسسان یا همون پارلمان تونس هست آقای البراهمی و دبیر کل حزب جریان مردمی هست، یک حزب سکولار و چپگرای تونسی در این حال ملیگرا که گفته میشه در میان افکار عمومی تونس رده سوم رو به خودش اختصاص میده. طبق نظرسنجی هایی که در این کشور انجام میشه، این دومین ترور سیاسی در تونس بعد از انقلاب این کشور در 2.5 سال پیش هست. قبلی آقای شکری بلعید بود که آقای بلعید هم یک سکولار چپگرا بود که ترور شد. انتقادهای محمد البراهیمی از حزب حاکم نهضت، حزب اسلامگرا، بسیار نمود داشت، هم در برنامه‌های تلویزیونی و هم در برنامه‌های سیاسی که برگزار می‌شد.
بانک معترضان بر این باورند که حکومت اسلامگرا در ترور این چهره منتقدش دست داشته، اما راشد قنوشی رئیس حزب نهضت اسلامی با محکوم کردن این ترور گفته است ترور براهمی با هدف متوقف کردن حرکت انتقالی دموکراتیک در تونس که به گفته او در قیاس با وقایع مصر و لیبی و سوریه تنها نمونه موفق تغییر در منطقه محسوب می شود روی داده است. ایلیا جزائری
نخست وزیر تونس گفته باید فرصت رو از تروریست ها و خشونت طلبان گرفت و نباید به اونها اجازه داد در توطئه‌ای که دارن پیش برن. حزب اسلامگرای نهضت که حاکم هست محکوم کرده ترور رو و رئیس حزب نهضت آقای راشد قنوشی گفته این حلقه دوم توطئه علیه تونس و انقلاب شد.
در پی ترور براهمی رئیس مجلس مؤسسان تونس روز جمعه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. در میان پیامک های شما شنونده ای نوشته: سلام، صبح بخیر. بعدیشون گفته همین مردم جان به لب رسیده که آرزوشون شده رابطه با آمریکا، مطمئنن روز قدس مشت ها رو گره میکنن بر ضد آمریکا یا اسرائیل شعار میدن. بعدیشون اضافه کرده فکر میکنم تا مردم آگاه نباشند اوضاع درست بشون نیست. تعداد زیادی از مردم نظرشون اینه که جمهوری اسلامی خوبه، ولایت فقیه باید باشه، حساب دین از این آقایون جداست. بعدیشون اضافه کرده دوباره همه پرسی بشه بازم رأی به حکومت دینی میدن. شنونده دیگری برای ما نوشته: سلام، مهدی هستم، از پاسارگاد پیام میدم. اینجا رویا پردازی و آرزو کردن مرده، شما دعا کنید. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها در انتظار بقیه پیامک ها. به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی 3 روز پیش به علت مشکلات ریوی و گوارشی همراه ماموران امنیتی و برای انجام آزمایش MRI به یکی از مراکز درمانی اعزام شد. بر پایه این گزارش از سوی دیگر وبسایتی به نام نقد دولت با انتشار عکسی از مهدی کروبی در کنار ساحل دریا گفته که او در حصر خانگی نیست و در کنار دریا به سر میبره. حسین قویمی برای آگاهی از وضعیت جسمی مهدی کروبی و همچنین داستان عکس در کنار ساحل و شایعات دیگه با محمد تقی کروبی فرزند او گفتگوی انجام داده و نخست از شرایط جسمانی پدرش مهدی کروبی پرسیده. محمد تقی کروبی در لندن:
مدت از خوب وضعیت جسمی پدر ما مناسب نیست. بیماری ریوی گوارشی و همچنین یک مقدار عارضه‌ای که به نظر میرسه عارضه قلبی باشه مجموعه خانواده رو نگران کرده بود و همچنین پزشک محترم وزارت اطلاعات که دائما ایشون رو تحت نظر داره. 4 روز پیش مجدداً ایشون رو پیش از افطار به یکی از مراکز درمانی که از بیمارستان‌های تخصصی قلبی انتقال میدن و از ایشون اسکن قلبی میگیرن و ایشون تا ساعت 12:30 در بیمارستان بودن و سپس برمیگردن. با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و اینکه ایشون مقید هستن روزه هاشون هم ادامه بدن، من دیروز با برادرانم صحبت میکردم، خب ضعف جسمیشون بیشتر شده. به لحاظ روحی بسیار شاداب و سرحال و پیگیر مسائل هستن، اما به لحاظ جسمی خب میگن هم یه مقدار به دلیل مسائل روزه از دست دادن و هم مشخصه که به لحاظ درمانی وضعیت ایشون نیازمند توجه مضاعف و بیشتری است.
هفته گذشته هم ظاهراً 2 بار آقای مهدی کروبی به بیمارستان رفته بودند به خاطر مسئله غلظت خون. آیا این موضوع صحت داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در طی 2-3 هفته گذشته ایشون 3 بار تا کنون به بیمارستان انتقال پیدا کردن، آزمایشاتی را ازشون گرفتن و تحت درمان بیمارستان مورد نظر وزارت اطلاعات قرار گرفتن. البته خانواده بارها تاکید کرده و البته شنیدیم به زودی پرونده پزشکی ایشون رو تحویل خانواده بدن، چرا که ما بر این باوریم که پزشک معتمد خانواده و مجموعه خانواده باید بتوانن اطلاعات پزشکی ایشون رو در ظرف 2.5 سال گذشته که ایشون در حرس بودن داشته باشن و با اطلاع دقیق از وضعیت درمانی ایشون درمان رو پیگیری کنیم.
آقای کروبی، یک وبسایتی هم به نام نقد دولت با انتشار عکسی از آقای مهدی کروبی در کنار ساحل دریا نوشتند که ایشان در شرایط حصر خانگی نیستند و در شمال یا جنوب ایران و در کنار ساحل دریا به سر میبرند. جریان این عکس چی هست؟
برداشتم اینه که با توجه به اطلاع رسانی کلی که در ارتباط وضعیت درمانی ایشون ما داشتیم و همچنین پاسخ مستدل و محکم مادرم به آقای عسکرولدی که بخشی از شایعات رو در نهادهای سیاسی و محفلهای سیاسی این روزها تقویت میکرد و اون شایعات رو برهم زد، موجب این شد که باز دوستان به شیوه های کذب روی بیارن و در حالی که این روزهایشون در بیمارستان و در ساختمان امن وزارت اطلاعات نه در منزل خودش بعد تحت نظر نیروهای امنیتی در ساختمان وزارت اطلاعات با کمترین امکانات و شرایط حضور داره، بگن که ایشون نمیدونم در کجا در شمال یه عکسی بندازن و یک ادعای کلی رو مطرح کنن. ایشون در 2 سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به هوای آزاد، حیات و یا نور آفتاب، مجموعه نیروهای امنیتی چند بار ایشون رو به تعداد انگشتان یک دست از ساختمان بیرون بردن و برگردوندن که بتونه آفتاب ببینه و نور ببینه. من فکر میکنم که شرایط فعلی دوستان از نتیجه انتخابات ناراحتن و یک شوکی برای مجموعه بوده و از طرفی خب ظلمی رو رقم زدن که خودشون هم نمیتونن ازش دفاع بکنن. نگهداری مهندس موسوی همسرش و پدر من در هست و پدر من که در منزل خودش هم نیست در مکان دیگر هست، به لحاظ حقوقی امری خلاف قانون، قوانین و مقررات جاری کشوره و هیچ مقام رسمی کشور تا کنون مسئولیت این کار رو نپذیرفته. من فکر میکنم به نوعی در واقع غیر از این که بخواهن با این شایعات ذهن مردم رو مشوش بکنن، فکر میکنم به نوعی اعتراف به رفتار و کار غیرقانونیه که سیستم متاسفانه تا کنون مرتکب شده و در عمل میخواهد بگوید اصلا چنین اتفاقی نیفتاده.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال پیامکی به دست ما رسیده، شنونده‌ای نوشته: با سلام و خسته نباشید، می‌خوام از کسانی که سال‌هاست برای صلح با فلسطینی‌ها نقشه می‌کشند بپرسم آیا شما با افرادی که آب، خاک و سرزمینتان را اشغال و بعد صاحب شوند صلح می‌کنید؟ بیش از 60 سال سرزمین فلسطین را اشغال کرده، مردمش را آواره کردند و حالا دنبال صلح با آنها هستند. بعدشون گفته بدانید تنها راه رسیدن به صلح پس دادن اراضی اشغالی است. امضا اصغر. بپردازیم به ادامه گزارش ها. پنجشنبه گذشته سه کوهنورد ایرانی هنگام فرود از ارتفاعات برودپیک در رشته کوههای هیمالایا در مرز پاکستان و چین راه خودشون رو گم کردند و در تماسی درخواست کمک داشتند. اما بعد از یک هفته تلاش امدادگران برای یافتن این سه کوهنورد، این تلاش ها بی نتیجه مانده و با موافقت خانواده های این ستن عملیات نجات متوقف شد. در همین راستا نوشین سید حسینی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با همایون بختیاری دبیر باشگاه کوهنوردی آرش درباره آخرین خبرهای مربوط به این حادثه پرسیده. همایون بختیاری:
آخرین خبری بود که امدادگر آلمانی که ما استخدام کرده بودیم در خصوص زنده بودن این دوستان ما نظر منفی دادن. دوستان ما توی پاکستان و سال جایی دنیا که باشون در ارتباط بودیم، دلات شرایطی که دید اومده بود همه کی حد امید کرد از زنده بودن این دوستان ما، و امدادگر آلمانی ما نهایتا به این نتیجه رسید که اون نقاطی که ما حد میزنیم اینا اونجا قرار دارن هم نقاطی که دسترسی بهشون غیر ممکنه. و امروز ما یه جلسه خدمت خانواده این عزیزان داشتیم، توضیحات خدمتشون دادیم و اونها هم قبول کردن که عملیات امداد متوقف بشه.
این عملیات امداد تا چه روزی ادامه داشتش و با هماهنگی با کدوم کشورها؟ فقط مقامات ایرانی و پاکستانی دستن در کار بودن؟
امداد تا همین الان هم نفرات ما بالا هستن. امروز دیگه ما بهشون دستور برگشت رو میدیم و امدادی که ما انجام دادیم با کمک مقامات پاکستانی بود، نیروهوایی پاکستان که ازشون ما گرفتیم، یه امدادگر آلمانی استخدام کردیم که با این هلیکوپتر تا 8000 متر رفت، چند تا باربر ارتفاع بالا استخدام کردیم، دو تاشون تا قله رفتن، یه تیشون تا گردنه رفت، تمام مسیر رو جستجو کردن و نفرات ما که تو منطقه حاضر بودن.
آقای بختیاری، این گروه از ابتدا که رفتن چند نفر بودن و اگر ممکنه اسامیشون رو بگید؟
این 5 نفره بودن که رفتن: آقای رامین شجاعی سرپرست برنامه بودن، آقای افشین سعدی، آقای پین بزرگی، مشتبه جراحی و پویا کلوس.
این کوهنوردی از کی شروع شده بود و اینکه این 3 نفر کی مفقود شدن؟
ما حدود 1 ماه پیش شروع کردن کار شما و از روز پنجشنبه به ما درخواست امداد دادن.
آقای بختیاری، یه اخباری منتشر شده بود در مورد اینکه این تیم مجوز نداشتن، این به چه ترتیب هستش؟
این مجوز ما از دولت پاکستان گرفته بودیم در خصوص انجام این برنامه، که هر تیمی که از ما منطقه میشه باید مجوز از دولت پاکستان بگیره، یه قانونی هستش. اون مجوز که مطرح شده بود مجوز شورای نیرومردی ورزش جوانان بود که ما چون نمیخواستیم از امکانات دولتی استفاده بکنیم به طب دنبال مجوز هم نبودیم و امکانات خودمون بودش، تجهیزات، تدارکات، همه چیز برای خودمون بود.
دلیل این اتفاق برای این سه کوهنورد رو شما چی میبینید؟
بین این دوستان ما مسیر رو تا انتها به طور کامل و صحیح صعود کرده بودن، پرچم مقدس کشورمون رو تونسته بودن بروی قله بذارن. دو نفر باروری که ما فرستادیم برای عملیات امداد نجات وقتی به قله رسیدن پرچم کشورمون بالای قله دیدن و این اثبات این قضیه است که اینها قله رو صعود کردن. در زمان بازگشت احتمالا به دلیل شرایط جوی تحت نظر امدادگر آلمانی ما بود که یکی از مسئولیال ها رو اشتباه اومدن.
چی شد که تیم 5 نفره تقسیم به 2 نفره و 3 نفره شد؟
تیم ما 5 نفره بود. آقای رامین شجاعی مشکل ریه پیدا کرده بودن که اومدن کمپ 3 و آقای افشین سعدی هم مشکل ارتفاع زدگی پیدا کرده بودن که از تیم جدا شدن و 3 نفره که آمادگی جسمیشون خیلی بهتر بود برای حمله نهایی آزم شدن.
میتونم بپرسم دقیقاً جزئیاتی که به شما گفته شده در رابطه با اینکه عملیات نجات رو متوقف کنید چی بوده؟
بنار که توماس لامل آلمانی به واسه سری خبر رفتن تا 8000 متر چیزی مشاهده نکردن. سری دوم که پرواز کردن تا 6300 بیشتر نتونست هلیکوپتر به علت خرابی هوا. و اون آخرین نقطه‌ای که تماس تلفن ماهواره‌ای انجام شده بود با فرکانسش رو با کمک مسئولین به دست آوردیم، نقطه جغرافیاییش رو به دست آوردیم، حالا به قول انگلیسیش کوردینیشنش رو داشتیم، نقطه‌ای که غیر قابل دسترسه، یعنی هر کوهنوردی بخواد اونجا دسترسی پیدا بکنه قطعا جون خودش رو خطر خواهد انداخت.
ادامه اسمس ها پیامکی برای ما رسیده از جانب یک شنونده که نوشته با سلام به اون دوستی که از فلسطینی ها دفاع کرد بگید بهتر تاریخ و قرآن را بخوانه تا ببینه اورشلیم مال یهود یا عرب ها. امضا امیر از زرین شهر اصفهان. در ادامه گزارش ها خواهیم شنید که جمعی از خانواده های پناهجویان ایرانی در اندونزی روز پنجشنبه در مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان از دولت اندونزی درخواست کردند تا امکان بازگشت بستگانشون رو از آن کشور فراهم کنه. رضا جمالی.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه سوم مرداد گزارش داد که تعدادی از خانواده‌های پناهجویان ایرانی که در اندونزی به سر می‌برند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند و از دولت اندونزی درخواست کردند تا راه بازگشت بستگانشان را به ایران فراهم کند. طبق این گزارش دو نفر به عنوان نماینده تجمع کنندگان برای گفتگو با سفیر اندونزی در تهران وارد سفارت شدند. هنوز جزئیاتی از آنچه که میان نمایندگان تجمع کنندگان و سفیر اندونزی گذشته منتشر نشده است، اما آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده پیشتر سفارت ایران در اندونزی گفته است از آنجایی که قاچاقچیان انسان مدارک و اسناد هویتی پناهجویان را از بین برده‌اند بازگشت این افراد با مشکل روبرو شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی این اظهارات به رادیو فردا میگوید
بدیهی هستش که مدارک هویتی چنین افرادی وقتی از بین میره سفارت تا زمانی که احراز هویت اینها رو نکرده باشه مبنی بر اینکه اینها تابعیت ایرانی داشتن قدم اول رو نمیتونه برداره که برای اونها برگه عبور یا اصطلاحاً لسپاسه گفته میشه صادر بکنه. یک چیزی هستش طبیعیه یک گذرنامه موقت برای یک بار بازگشتن به کشور بهش میگن لسپاسه. برای این کار نه اینکه ناممکن باشه ولی زمانبر هستش برای اینکه فرد متقاضی بایستی شرایط خودش رو به سفارت اولا منعکس بکنه، تقاضا داشته باشه و بعدن خود سفارت هم میتونه استعلاماتی رو از مرکز بکنه و همچنین بستگان فرد متقاضی هم در ایران میتوانند مدارک هویتی اون رو کپی تصویر چیزی داشته باشن رو به عنوان قدم اول تهیه بکنن. به هر حال امکان مراجعت دادن اتباع ایرانی قطعا وجود داره.
دوم مرداد بود که اعلام شد قایقی با جمع بزرگی از شهروندان ایرانی که سرنشینان آن بودند در راه استرالیا و در آبهای اندونزی غرق شدند. در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند. چند روز پیش از آن هم قایق دیگری با سرنشینان ایرانی و چند ملیت دیگر در آبهای همان منطقه غرق شد و 9 نفر از جمله یک کودک ناپدید شدند. هجوم پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی است که دولت این کشور به تازگی قوانین سخت گیرانه ای را علیه مهاجران غیرقانونی به مرحله اجرا گذاشته است. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بیشترین تعداد پناهجویان به استرالیا ایرانی هستند.
آخرین آماری که اداره مهاجرت منتشر کرد 31 می 2013 بود که خب ایرانی ها بالاترین میزان پناهجوها رو داشتن در اردوگاه ها، بیش از 5000 نفر بود و در حال حاضر ایرانی ها بالاترین میزان رو دارن توی اردوگاه ها. موقعی که میان اونجا اگر یه سری پشیمون بشن یک سری کمک دریافت میکنن که بهشون میده، اگر تمایل داشته باشن که اون پروندهشون رو نخوان بفرستن به اداره مهاجرت میتونن برگردن به کشور خودشون. برای ایرانی ها و فکر کنم سریلانکایی ها مبلغ 3300 دلاره. که حالا یه کسی این همه راه اومده مثلا پشیمونه و نمیخواد اونجا زندگی بکنه، خب دولت استرالیا این هزینه رو متقبل میشه و بهشون میده که برگردن. اما اگر پروندهشون موفقیت آمیز نباشه باید برگردن برن کشور خودشون. آیا حالا ایران قبول میکنه یا خیر اون یه بحث دیگر.
دولت استرالیا از 28 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که تمام پناهجویانی که با قایق قصد ورود به استرالیا را داشته باشند به جزیره پاپوا گینه نو فرستاده می شوند. کشور کوچکی که در امتداد اندونزی و در اقیانوس آرام قرار دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 598 میلیارد و 300 میلیون دلاری وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. بودجه دفاعی سال مالی آینده نسبت به بودجه کنونی بیش از 5 میلیارد دلار کمتره. در جریان رکود اقتصادی بودجه دفاعی آمریکا دچار کاهش شد و وزیران دفاع پیشین و کنونی یکی پس از دیگری ناچار به کاستن از هزینه‌های دفاعی شدند که تازه‌ترین آنها اعلام بازنشستگی 20% از افسران و کارمندان ارشد پنتاگونه. با این حال باراک اوباما طی سخنانی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ابراز خوشبینی کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
لایحه بودجه دفاعی آمریکا همواره از بحث‌انگیزترین لوایح دولت در کنگره این کشور محسوب می شود. ولی امسال بحث بر سر بودجه دفاعی سال مالی آینده که از ماه اکتبر و به عبارتی مهر ماه به تقویم خورشیدی آغاز می شود، داغ‌تر از سالهای پیشین بود. یکی به دلیل آنکه کاخ سفید پیشاپیش اعلام کرده که هر نوع کاهشی ممکن است با وتوی رئیس جمهوری روبرو شود و دیگری مربوط به پیوست یا متممی بود که بر کاهش بودجه آژانس امنیت ملی و محدودیت کنترل ابزارهای ارتباطی و شنود اطلاعاتی آمریکاییان تاکید داشت. در این مورد سرانجام روز چهارشنبه یک ائتلاف کم نظیر بین تعدادی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با 217 رأی منفی در برابر 205 رأی مثبت این طرح را خونسا کرد. و اما بحث ها در پیرامون بودجه دفاعی سال آینده به نوبه خود کاهشی بیش از 5 میلیارد دلاری را در لایحه پیشنهادی آقای اوباما به دنبال آورد. مجموع هزینه‌های دفاعی پنتاگون 512 میلیارد و 500 میلیون دلار در نظر گرفته شده که شامل تسلیحات، پرسنل و ناوگان‌های هوایی و دریایی می‌شود. به اضافه 85 میلیارد و 800 میلیون دلار برای هزینه‌های جنگی در افغانستان. به این ترتیب بودجه دفاعی سال مالی آینده آمریکا 5 میلیارد و 100 میلیون دلار از آنچه دولت آقای اوباما از کنگره خواسته است کمتر خواهد بود. مجلس نمایندگان همچنین متممی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا برای دخالت احتمالی در جنگ‌های داخلی سوریه باید مجوز کنگره را کسب کند. البته آقای اوباما پیشتر دخالت مستقیم آمریکا در سوریه را رد کرده است. بر اساس یک متمم دیگر، هر گونه هزینه نظامی یا عملیات شبه نظامی در مصر هم منع شده است. لایحه تصویبی مجلس نمایندگان پیش از ارائه به رئیس جمهوری باید از سوی سنای آمریکا نیز تایید شود. کاهش‌های پی در پی در بودجه دفاعی ایالات متحده از رکود اقتصادی سال‌های اخیر ناشی می‌شود که آقای اوباما نسبت به بهبود آن ابراز خوشبینی کرده است. وی این خوشبینی را روز چهارشنبه طی یک سخنرانی در کالج نکس گیلزبرگ در ایالت ایلینوی بیان کرد.
تنها چیزی که برای من اهمیت دارد این است که از هر دقیقه 1276 روزی که از دوره من باقی مانده است بهره گیرم تا این کشور را به صورتی درآورم که بار دیگر برای آمریکاییان مفید واقع بشود. ممکن است امروز مشکل به نظر برسد، ولی اگر ما اراده کنیم و چند گام جسورانه برداریم، اگر در واشنگتن از خودخواهی ها و رقابت های حزبی که مدت هاست ناظرش هستیم دست برداریم، اگر ما چند تصمیم مبتنی بر داوری درست بگیریم، اقتصاد ما طی یک سال آینده و در 5 و 10 سال آینده توانمندتر خواهد شد.
آقای اوباما که به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنانش یادآور مبارزات انتخاباتیش بود، کنگره آمریکا را به چالش فراخواند تا بار دیگر شکوفایی اقتصادی آمریکا و رفاه بیشتر طبقه متوسط این کشور را فراهم آورد. ولی تلاش‌های رئیس جمهوری از سوی کنگره به دوباره سازی چارچوب اصلی بحث‌ها در عرصه اقتصادی تعبیر می‌شود که به هماوردی در زمینه کاستن از هزینه‌ها و مسئله بدهی‌های ملی تبدیل شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها پیامکی که به دستمون رسیده از جناب شنونده است که نوشته خودشان یک شق گوسفند می‌خورند ولی هر 6 ماه یک بار هم ما خرید و خوردن گوشت رو در خواب می‌بینیم. امضا سوخته بی عدالتی. شنونده دیگری نوشته ما جوانان هرگز نقش بازیگران قدیمی سینمای ایران ناصر ملک مطیعی، فردین و بهروز وثوقی را که عمرشان را در این راه گذاشتند فراموش نمی‌کنیم و این عزیزان را سرمایه‌های جاودانه تاریخ سینمای ایران می‌دانیم. شنونده هم تشکر کرده از گفتگوهای فرهنگی در صبحانه با خبر با فرج سرکوری. ما هم بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون، از نقطه نظراتتون، انتقاداتتون و محبت‌های شما. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.